باش بکنیم، ما باید پویاش بکنیم، ما باید ماناش بکنیم، از دل کتابهای درسیمون، از تو سینه هامون درش بیاریم، رو زبانها بذاریم، بذار مردم نسل بین نسلی همه بدانن که این بازی چی هست. یعنی رو زبانها باید بیاد. متاسفانه این عناصر کمک نمی کنن که این بازی ها در کل کشور یک بار دیگه احیا بشه. ببینید مثلا همین الان بیسبال و کریکت، ببینید اینها برگرفته از بازی چگوی ایرانیانه، اما اونا رفتن روش یکم کار کردن. مثلا چوب ما به همون اندازه هست، اما چوب ما حالا قطریه، برای بیسبال مثلا کافیه. ببینید اومدن یه تغییر جزئی دادن، بعد وارد کشورها کردن از جمله ایران. ایران چیکار کرد؟ یک فدراسیون تشکیل داد، در حالی که این بازی ایرانی که سنتی بومی متعلق به دوره باستان تا الان دیده نشد، ولی بیسبال و کریکت رو نشون دادن، فدراسیونش کردن، هزینه ها کردن. اما اینا ما خودمون مقصریم. من هی میام به رسانه ها نامه میزنم، آقایون عزیزان من کمک بکنید. همین آقای دکتر سراگر میدونه در خصوص همین چوبه ما چه کارایی که انجام دادیم، اما هی تلاش میکنیم که نشون بدیم. کمک بکنید رسانه ها. الان شما حساب کنید، من اولین دوره پیشکسوتان ورزش چوبوی کشور رو دارم برگزار میکنم، اولین شبکه‌ای که پوشش داره میده این ارتباط کلامی رو شبکه رادیو تهرانه. این ارزش داره برای من، در حالی که الان شبکه ورزش میدونه، شبکه های مازندران میدونن، شبکه های سیما میدونن، اما چرا پیشگام نیستن؟ من از جنابالی آقای امیدی، آقای ایمانیان و دوست نازنینم جناب مبینی عزیز و آقای سهراگر واقعا ممنونم که کمک کردن. چهار روز دیگه پلاردشت آوردگاه اولین دوره پیشکسوتان چوگو در سراسر کشور.
آقای دکتر رجب‌پور، حالا چون حرف چوگو شد، به نظرم بیایید به طور خاص راجع بشه کم حرف بزنیم، چوگو رو اصلا معرفی بکنین اول بشنوند و بعد در خصوص رویدادهایی که بناست برگزار بشه با هم صحبت بکنیم.
خیلی خوب، همینجور که عرض کردم، چوگو یک توپ هست، توپ تنیس.
خب
بلاوی یک چوب به اندازه 75 سانت. کل سرمایه این بازی قدیمی همینه که در زمین فوتبال، 3/4 زمین فوتبال، چه خاکی چه در واقع چمنی، به این بازی اختصاص داده میشه. اتفاقا عجب روزی هم این ارتباط برقرار شد. امروز تیم چوگوی استان تهران، شما هم رادیو تهرانید دیگه،
بله،
اومد در کلاردشت با تیم استان مازندران یک بازی دوستانه و مسابقه دوستانه برگزار کردن. خیلی هم خوش شد، هوای کلاردشت هم بارونی، تو این بارون چقدر لذت بخش بود.
بعد آقای تو دروازه داره؟ یعنی دوتا تیم از دروازه شون باید محافظت
نه
کنن؟
نه دروازه نده، یه تیم مهاجم یه تیم مدافع هست.
خب
و در واقع با این توب تنیس باید به نیروهای مدافع زد، هر سود، یعنی جوری شده که تو هوا باید گرفت و به تیمهای، به بازیکنهای مدافع باید زد. 6 بازیکن مدافع هست و 6 بازیکن مهاجم هست. بعد این بازی به همین که میگم کاملا ایرانیست، جناب امیدی عزیز، تنها بازیه که به کاپیتانش از قدیم تا کنون میگفتن و میگن سالار، میگن سالار. سالار یک اسم ایرانیه دیگه،
بله،
اصلا متمایزه. و خوشبختانه ما الان بزرگ سالامون 14 دوره در کشور برگزار کردیم در طی همین 8 سالی که من در خدمت این ورزش هستم. بانوار رو امسال میخواییم برای اولین بار به شکل کاملا رسمی برگزار بکنیم. آقایون پیشکسوت از 45 سال به بالا هم 4 دیگر مسابقه دارن و الحمدلله خود تهران هم تیم داره.
آقای دکتر، کاپیتان بانوان هم همون سالار میشن یا اینکه؟
بله بله، کلن سالار. کاپیتان ها به عنوان سالار هستن.
چقدر جالب.
جناب رجب‌پور پیشینش هم خیلی کوتاه میتونیم بگیم این تقریبا به چند صد سال پیش برمیگرده؟
بله اصلا هزاره باید بگیم، ما الان تو هزاره سوم و میریم برای هزاره چهارم. ببینید از دوره باستان این بازی بوده، مثل شمشیر بازی، گوی بازی که این گوی بازی از دوره باستان بوده و در جشنها و در واقع نوروزها و خصوصا در تیرما بر بیشتر بهش جلب توجه می شد و به خاطر همین ما هم روز ملی ورزش چوگو رو اول تیرما گذاشتیم. استحضار دارید شما عزیزان که تیرما روزهای تیرگانی ماست، یعنی باستان، دوره باستان در این در تیرما بیشتر معرفی میشه به مردم. لذا این بازی با این قدمت طولانی جز عرض کردم جز هفت بازی قدیمی ایرانی هاست.
چقدر غم انگیز که اینقدر کم راجبش میدونستیم و چقدر خوب که حالا شما دارین در انجمن چوگو تلاش میکنین که این بازی بیشتر معرفی بشه. اسمش هم جالبه، خیلی شباهت به چوگان داره. حالا هر دو هم که از بازی های باستانی ما هستن، این نامگذاریشون هم
تمام دغدغه من اینه. چوگان دیدی چه بلای بر سرش آوردن آذربایجان. الان جناب امیدی عزیز کشورهای همسایه ایران بزرگ، قبلا این کشورهایی که همسایه داخل ایران بودن، الان اونها چوگو دارن با بازی میکنن. تمام هم متلاش من و غم من در اینه که من الان اینا استقبال میکنن، از ما خواستن که بیایم مسابقه برگزار بکنیم، از ما خواستن که در ایران بیان بازی کنن. من یک کمی در واقع شل کردم این ارتباط مسابقه ای رو تا این رو به سمت ملی برسونم. بعدن
آقای دکتر، ما پیش از این که برنامه رو شروع کنی، محمد رضا ایمانیان یه موضوع خیلی جالبی گفت. بله. از ژاپنیا داشت میگفت و نمایشگاه نودل که در کشورهای مختلف دارن برگزار میکنن،
موزه نودل
و بعد قدمت این خوراکی میگفتش که فقط 150 ساله حدودن
150 ساله که در کشور ژاپن اصولا غذاهایی که با نشاسته درست میشه مثل نان یا نودل رو دارن طبخ میکنن و حالا این هویت سازی داره براش میشه، یعنی حتی حالا ورزشی هم که آقای رجب‌پور فهمیدن.
حالا من دارم بیشتر افسوس میخورم،
بسیاری از ورزشایی که شاید ورزشایی بوده که بود جهانی نداشته براش هویت سازی شده و بود جهانی پیدا کرد و حالا به المپیک رسیده و اتفاقا مدال آور شده براشون و ما این میزان هویت داریم. یک بازی که بیش از 3000 سال قدمت داره و میشه این هویت سازی رو براش انجام داد.
جناب امیدی، جناب ایمانیان، خوشبختانه من این بازی رو در سرزمین خورشید همون ژاپن هم معرفی کردم. من دوستی داشتم رایزن فرهنگی ایران تو ژاپن بود، من ازش خواستم گفتم آقا من یه سری عکس‌هایی رو برات میفرستم، یه مطالبی برات میفرستم، شما به زبان ژاپنی این رو توی نشریه کاملا ژاپنی چکار کنید، این رو معرفی بکنید به اهالی سرزمین خورشید. و خوشبختانه این اتفاق افتاد و من از اون رایزن فرهنگی در فدراسیونمون قدردانی کردم. ما آقایان عزیزان من برای شناسوندن این بازی هیچ مرزی رو نمیشناسم.
زنده.
چرا؟ چون دانش آموخته تاریخ و تمدنم، دنبال این هستم که این بازی فرهنگی و تاریخی و تمدنی ما بالاخره معرفی بشه. من بدونه که هزینه‌ای بکنم این رو به سرزمین آفتاب شناسوندم. شما عزیزان میتوانید کمک کار ما باشید، باور کنید اشکال نداره. شما برای تهران میگن پوششتون برای تهرانه، اما ما روز چهارشنبه افتتاحیه این مراسم داریم. کلاردشتی ها اقبال نشون دادن، باور کنید. من در شبکه سی هم گفتم کلاردشتی ها مهمان نوازن، آقای دکتر سراگرد ما رو میشناسن. ببینید الان کلاردشت تمام تجهیزات خودش، اماکن خودش رو در اختیار ما گذاشته برای اینکه ما بتوانیم زمین ساز یک حرکت خوب فرهنگی در آستانه حتی 40 بشویم. من حرفم اینه، دیروزی آقایون زحمت کشیدن برای ما، تحمل کردن، طالب رجب‌پورها رو تا پای کور رسوندن. من باید زحمات اونا رو قدر بدونم و ادامه بدم با حفظ این بازی سنتی کاملا ایرانی ارزان قیمت. و شما رسانه ها می توانید من رو تو این مسیر کمک بکنیم.
حتما ما تا جایی که بتونیم کمک میکنیم. به نظرم میطلبه که دوستان در وزارت میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، وزارت ورزش بیان و به هر حال این بازی ها حالا علاوه بر این که بعد ورزشی دارن، قطعا در بخش گردشگری و جذب توریست هم میتونن بسیار کمک بکنن به کشور ما و همش خیر دیگه. یعنی هرچی فکر کنی فقط مزایاست. امیدوارم که توجه بشه. ما هم تا جایی که بتونیم حتما کمک میکنیم. آقای دکتر رجب پور و برای شما و همکارانتون در انجمن چوگو هم آرزوی موفقیت دارم.
قربونتون برم، خدا یار و نگهدارتون. از شنوندگان خوبتون که تحمل کردن این صدای منو و گفته های منو قدردانی و سپاسمندم.
لذت بردیم، متشکرم.
از شما گوینده و موسیقی کارشناس عزیزم صمیمانه قدردان هستم، از جناب ثقفی و همکارانتون تا مدیر شبکه همتون.
عزیزی سپاسگزاری، خدا نگهدارتون. آقای دکتر طالب رجب‌پور، رئیس انجمن چوگو.
مثل بازی میمونه، این بازی هم سخت هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چجوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسوزه، یه فرصت تازه از دنیا. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشه تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی، من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تو پای جون برای رسیدن بود، یه طرف این دنیا روشن یه طرف تاریکه، اونی که خیال میکنی دوره تو نمای نزدیکه، آدم ها تو خواب و دیدانی سرگرم با نقشای تکرار، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
بیست و دو چهارده دقیقه و حالا پیشخانه ورزشی رادیواکتیو.
محمد رضا علیپور هم روی مونه. محمد رضا سری بزنیم به والیبال، مثل اینکه سهمیه المپیک رو ممکنه به دست نیاریم، درسته؟
درود بر شما، سلام مجدد به همه رفقای از اون که دارن صدای ما رو میشنون. بله، ما امروز خیلی بعد باختیم به ژاپن،
بعد باختیم سه رو
آره. خواستم شدیدتر بگم، شما گفتیم دیگه 3-0 به ژاپن. آره دوباره سامورایی ها باز هم رو شکست دادن، در شرایطی که خب ما میدونستیم ژاپنیا تیم کاملا متحول شدن، یعنی اصلا تمام تصوری که باید از قبل میداشیم بود که قطعا باید روی دفاع روی تور کار کنیم، نمیدونم خیلی هستن تمام دیگه کارشناسا هستن خودشون گفتن دیگه، ولی این سهیچه میدونید سخت ترش کجا بود؟ این که تو ارومیه اتفاق افتاد، یعنی با میزبانی ما اون همه تماشاگر و ما شکست خوردیم. کاش که نمیدونم یه 3-2 یه 3-1 یه چیزی میشد این اتفاق. ولی نکتهش اینجاست که اون بحث المپیکی که شما گفتین، آره ما اگر قهرمان میشدیم خب این امتیازات همه جمع میشه، لیگ ملت‌ها برگزار شد، الان قهرمانی آسیا برگزار شد، همه اینا امتیازاتش جمع میشه و برای رنکینگ میدونید 5 تا تیم از طریق رنکینگ میرسن به رقابت المپیک بعدی که قرار برگزار بشه در پاریس 2024. و این امتیاز از دست دادنا برای ما ضرره دیگه، اون وقت ما داریم تو قهرمانی جهان اونجا بخوایم سهمی المپیک رو به دست بیاریم.
دوره طلایی ما در والیبال داشتیم محمد رضا، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، چه راهکار مدیریتی چه سیاستی دنبال شد، نمیدونم، خلاصه امیدوارم برگرده اون دوره.
ببین میدونی موضوع اینه که ما داریم نگاه میکنیم مثلا توی سری از رشته‌های ورزشی میگیم آقا یه نسل طلایی اومد قهرمان بودن رفتن، حالا نسل بعدی ساخته نشده از که این اتفاق افتاده.
بله
ما هر چی نگاه میکنیم میبینیم نه والیبال ساخته شده در طی این مدت. الان مثلا همین یه ماه خورده پیش داشتیم در مورد جوانانمون صحبت میکردیم، تو ایتالیا رفتن قهرمان شدن.
درسته،
یعنی نسل پشت سر هم ساخته شده. این که میاد میرسه به اینجا چی میشه یه ذره عجیب و غریبه. ضمن این که باید فکر میکنم به این نتیجه برسیم که آقای بهروز عطایی خب خیلی خوبن، ولی توی یه سری از بازی‌های بزرگ ما مربی زیاد داریم تو همه رشته‌های ورزشی واقعا عالی درجه یک، ولی بازی بزرگ رو معمولا نمیتونن در بیارن و نمیدونم، شاید باید یه ذره فکر کنیم به این که حالا اومدن صحبت کردن بعد از لیگ ملت‌ها و محکم آقای داورزنی و مسئولان فدراسیون والیبال پشت ایشون ایستادن. هرکس ستودنی بود اما خب نتیجه ستودنی نبود واقعا. ما دیگه توقع داشتیم میزبانی به قهرمان شیم دیگه، اصلا فقط برای این برگزار کردیم، نشد دیگه، اصلا خیلی عجیب بود، خیلی بد شد.
اما والیبال تماشاچی‌های پرشوری هم داشت.
بله ما اصلا این که میزبانی‌ها تقسیم میشه بین شهرهای مختلف خیلی اتفاق خوب و قشنگیه. بله. که فقط یه شهر میزبان نباشه.
آره
والیبال همینطوره، فوتبال گاه اینطوری شده، فوتسال من خاطرم هست اینطوری شده، خیلی از رشته ورزش این اتفاق براشون میفته و انصافا هم هواداران پرشور ارومیه‌ای سنگ تموم گذاشتن. ما میفهمیم وقتی تو خونه خودمون مثلا ببازیم سه هیچ چقدر دردناکه. و میفهمیم اینو که مثلا اون هوادار اون لحظه اینقدر آتیشیه که ممکنه که مثلا بیاد نمیدونم حریف رو تشویق کنه، همینا رو ما متوجه هستیم، ولی دیگه یه جایی باید فروکش کنه دیگه. میدونین من میگم که یه کمی شاید آموزش ندیدیم خیلی وقتا، حتی هواداری آموزش میخواد به نظر من. این که مثلا حالا تیمه اومده برده ما رو قهرمان شده، خب مثلا دوتا باشگاهی نبوده که حالا اون تیمی که مال این شهر ناراحت شدن دارن تیم اونی که شهر رو تشویق میکنن، تش تو یه جیبه، تش مثلا مال یه کشور خودمونه، ولی اینکه مثلا ژاپن اومده ما رو 3-0 برده تموم شده همه تشویقش میکنن، بعد اون تموم میشه میخوان رو سکوت دوباره تشویقش میکنن، بعد سعید معروفو تشویق میکنن، بعد دوباره میرسه مثلا به قطر قطریا رو تشویق میکنن. میدونی این تیمه میخواد 4 روز دیگه بره تو بازی آسیایی بازی کنه. این مدله همه این کارو نکردن ها، ولی خب
بله.
این مدل یه سری که رفتن دیگه وقتی بازی تموم شد خب دیگه نشستن حتی برای مراسم اهدای مدال اینا، ولی اونا که موندن یه ذره من فکر میکنم باید فکر کنیم به کارامون گاهی که آقا این بازیکن توش 22 ساله هست، 20 ساله هست، 25 ساله هست و میخواد 4 روز دیگه بره بازی آسیایی. آقا یکم داره شروع میشه.
انتها باشه دیگه عبدیه. حالا بچه‌ها صدشون رو گذاشتن نشده.
تمومش. اصلا تیم ملی ابدیه. میدونید ما میگیم از باشگاه دلخور میشی به کنایه حریف و دو تا دست. آقا رونالدینیو توی سانتیاگو برنابه اومد 3 تا گل زد به رئال مادرید، هوادارا باشون تشویقش کردن. حرکتش قشنگ بود، یه بازیکن تشویق کردن تموم شد رفت. ولی آیا جنگ خونی هوادارای رئال و بارسا تموم شد اونجا؟ هرگز تموم نمیشه. حالا این تازه یه قصه بزرگتر ملیه. میدونید یه کمی من به نظرم شاید میشه دلخور بود از بعضی از تماشاگرها.
محمد رضا یک باخت هم در بسکتبال داشتیم مثل اینکه
خدایا زودتر این خبر باخت تمام بشه بریم سراغ خوشحالیامون
ان شاء الله.
بله بسکتبال هم ما امروز در جام جهانی گام اول برابر برزیل قرار گرفتیم. خب برزیل تیم عنوانداری هست، از قبل هم میشد پیش بینی کرد، یه جورایی اصلا انگار فوتبال و والیبالشون داداشه با هم دیگه، خیلی خوبن و عنواندارن، دوتا قهرمانی جهان دارن، میزبانی های مختلف رو گرفتن و اینجا تو گام اول ما اون فکر میکنم توی کوارتر اول و دوم خیلی بد غافلگیر شدیم. اختلاف امتیاز تو کوارتر اول 12-33 همونجا میدونی 21 امتیاز اختلاف، اصلا همه چی ریخت به هم. خیلی هم تلاش کردم، به ویژه تو کوارتر سوم بچه ها تلاش کردن که برگردن، اون اختلاف 40-42 امتیازی آوردن روی 32 امتیاز کم کردن، ولی خب شاید مثلا اون بخش هم که این اتفاق افتاد برمیگره به اینکه آتش تیمی هم که جلو هست به ذره خوابید، بازیکن اصلیشو برد بیرون، ذخیره ها رو آورد تو، ولی در نهایت گام اولون اصلا خوب نبود. ما میدونستیم که میبازیم بدون تعارف، ولی نه با این اختلاف، نه اونجور در
نه دیگه اینجوری.
آره ما تصوری میمون که مثلا دیگه 20-25 اختلاف بیشتر نشه، ولی خب برزیل هر چی میزد میرفت تو سبد. بعد نمیدونم اونا که بازی رو دیدن، ما هم از اون هر چی میزدیم نمیرفت تو سبد.
جالب، من نمیدونستم برزیل بسکتبالش هم مثل فوتبالش.
نه خیلی خوبن، اصلا چند خوبه. تا بازیکن نامدار دارن تو NBA و خیلی خوبن. و اینه که ما تو گروهمون حالا برزیل که جدا، اسپانیا رو هم داریم. من یاد المپیک افتادم، دو تا از همگروهای ما توی رقابت المپیک تو همین بسکتبال هر دوشون رسیدن فینال. یعنی نمیدونم چطوری میشه. نگم حالا بگذار، اون یکی اسپانیایی که با ما همگروه، بازی آخرون با اسپانیا هستش روز چهارشنبه ساعت 17:30، ولی بازی بعدیمون پس فردا دوشنبه ساعت 13:30 برابر ساحل آج. ما امید داریم بچه‌ها توی اون بازی برگردن و از اونجا هم دوباره مثل والیبال رنکینگ خیلی برام مهمه، امتیاز خیلی برام مهمه، ان شاءالله که دست کم بشیم بهترین تیم آسیایی، هرچند لبنان اینا هم خیلی فوق العاده، استرالیا اینا هم هستن، ولی اونجا هم کمکمون میکنه برای اینکه بخوایم تو المپیک حاضر بشیم.
اما از میزبانی باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا چه خبر؟ کار به کجا رسید؟
بله ما همچنان منتظر هستیم که این قضیه سامانه کمک داور ویدیویی مشکلاتش حل و فصل بشه، زیر ساخت آماده بشه تا بیان تو دو تا استادیومی که معرفی شده از ایران به ویژه ورزشگاه آزادی.
زیر ساخت اینقدر سریع آماده میشه؟
نمیدونم.
الان سریع
میخوان
آماده کنه.
یه جای کشوری هستش نمیدونم 48 ساعته 72 ساعته برج می‌سازن، نمیدونم حالا اونا چطوری می‌سازن ما چیکار می‌کنیم نمیدونم، ولی موضوع اینه که باید این زیر ساخت آماده بشه بدون تعارف و گفته اعلام کرده AFC که باید تو مرحله گروهی هم استفاده بشود از سیستم کمک داور ویدیویی. حالا یا آماده میشه یا اینکه ما مجبوریم که بریم تو کشور سالس بازی کنیم. منتها نکته کجاست؟ نکته اینجاست که امروز یکی از روزنامه‌های عربستانی اعلام کرد که یه خبر فوری هست هم منتشر کرد، گفتش که قرار بازی پرسپولیس با النصر در کشور سالس برگزار شود. اصلا خود النصر هم که کشور سالسش رو اعلام کرده. این از کجا در میاد؟ از همون جایی که دو سه فصله که نمایندگان ایران و عربستان برابر همدیگه در کشور همدیگه بازی نمی کنن. همون اتفاقاتی که چند سال الان داره میفته.
اون موقع که دلیلش همین VAR که نبود؟
نه نه اون موقع نبود. اون موقع این بود که آقا راضی نمی شدیم بریم تو زمین هم بازی کنیم. الان دوباره به نظر میرسه یه همچین موضوع، یه زمزمه های ما داریم میشنویم از این وسط. به ویژه روزنامه اردیازی عربستان گفته که النصر اومده استادیوم آل مکتوم امارات رو جهت میزبانی خودش معرفی کرده. این اصلا به ما کاری نداره. اگر اینطوری باشه حالا ما بازیامون با نمایندگان عربستان که منتظر مثلا نیمار و بنزما و رونالدو اینا بودیم که اون که دیگه قطعا اگه قرار باشه با عربستان بازی نکنیم در کشورمون که منتفی، سایر بازی هامون رو اون وقت ببینیم میرسونیم اون سامانه VAR رو یا همون کمک داره. من همه رو سعی کردم بگم یه دونه اینو اونوری گفتم یه دونه بعد.
الان واکنش رو... مسئولین ما چی بود در برابر این خبری که حالا عربستان منتشر کرده؟
بلند سکوت.
عجب.
و سری بزنیم به دختر ایرانی پاروزن در فینال قهرمانی جهان.
بله آبهای آرام پاراکانو کایاک یک نفره 200 متر خانم هدیه کاظمی درجه 1 آن شد. ببین یه قافیه در آوردم بالاخره گفتم. رسیدن به فینال ای مسابقات، برای اولین باری هم چه اتفاقی داره میفته و ما هم توی این ماده تا حالا به این مرحله توسط
نرسیده بودیم.
نه نه اصلا نرسیده بودیم. این اتفاق بسیار خوبیه، رقابتی که قراره که فردا اتفاقا برگزار بشه، فردا صبح نتیجهش هم مشخص میشه. بعد حریفاش کیا بودن؟ لتونی، قزاقستان، نیوزلند، لهستان، اسپانیا، اسلوواکی و انگلیس و الجزایر، که اینایی که گفتم 3-4 تاشون قشنگ صاحب نامن. از این طریقشون در کنار یه همچین رقبای با سقف زمان 41 ماه 217 ثانیه، این 41 ماه 217 هزارم ثانیه رسیده به دیدار نهایی که با رقبای خودش باید دوباره توی دست مسابقه بوده. خدا کنه که مقام بیاره دیگه. چقدر خوب میشه
این بشه. آره
یعنی تکمیل میشه
بعد این همه خبر تلخ ورزشی، یه دونه خبر خوش توسط هدیه خانم میچسبه. از سردار آزمون چه خبر؟ بازیکن ایرانی پرخبر این روزهای ما.
بله، من همین الان ترکیب رومو براتون بگم. بله. که برابر لاس ورونا قراره که الان نه دیگه شروع شده بازی، 8 دقیقه شروع شده، یکم خوردن، ولی سردار توی این بازی نخواهد بود اینطور که به نظر میرسه. یه مسئولیت ریزی مایچه پشت ساق و پاش یا همون کالف دوچارش شده، به نظر میرسه که بازی نکنه. من دارم لیست رو هم نگاه میکنم، نه نیستش، اصلا نیستش. حالا نمیدونم اون بحث قراردادش، قراردادی که ثبت کردن مشخص شد.
بله.
و اینکه اصلا آیا مجوز ورود به این بازی رو داشت یا نه، یک طرف دیگه شم اینه که خب اون مسئولیت هستش، اصلا توی لیست روم قرار نگرفته برای بازی امشب. چیزی که مشخصه اینه که انتقال صورت گرفت بالاخره. ما یک مهاجم در سری آ داریم، بعد از مدت‌ها یک بازیکن در سری آ داریم که اتفاق بسیار خوبیه. در کنارش یه اتفاق دیگه هم ممکنه که بیفته. هی ما اومدیم صحبت کردیم، گفتیم شایعه، بالاخره میشه نمیشه. بالاخره سردار این اتفاق افتاد. مهدی طارمی رسما به پورتو اعلام کرده و گفته که آقا من نمیخوام این فصل باشم و میخوام برم به میلان ایتالیا. اگر اینطوری بشه چقدر قشنگ میشه. یعنی بعد بشینیم فقط سری آ نگاه کنیم، کیف کنیم.
چه زیبا.
مامان رضا، کاش خبر مهدی طارمی رو توی خبر جداگونه میرفتیم دوتایی با هم دیگه.
کاش اینطوری نگی.
داداشم مهدی طارمی. اصلا انقدر من خبراشو دوست دارم، با علاقه دنبال میکنم. ولی خب بریم سراغ
دیگه. اون سر سردار آزمون هم چه چیزایی میگفتی یا شد بالاخره علیرضا؟
آره. نه مهدی طارمی نمیشه. مهدی طارمی اصلا هستن. 20 سال دیگه. آره تو پورتو و مثلا منچستر دنبالشه.
مدیر ورزشیشون میشه، آره. مربی میشه، استعدادیاب، نم سفیر پورتو هست تا 80 سالگی.
آره. دیگه اصلا موندگار شد دیگه. اصلا مهدی و پورتو با هم دیگه اصلا یکی شدن. خب بریم سراغ لیگ‌های معتبر اروپایی، نتایجش شد.
کدوم معتبر؟ اون یکی یا این یکی‌ها؟
نه همین معتبره واقعی.
آره واقعی که اوناست که حالا
نه خیلی معتبره، معتبر تر ترا.
خب از لیگ جزیره بگیم که تاتنهام امروز 2-0 برنموس رو در خانه خود برنموس شکست داد. فولام آرسنال در زمین آرسنال 2-2 بازیش مساوی شد، در حالی که فولام 10 نفره یه دونه اخراجی هم داشت. برنتفورد و کریستال پالاس بازیشون 1-1 مساوی شد. اورتون تو خونه خودش بازم با خیلی طرفدار داره اورتون تو کشور ما، بر من خیلی عجیبه، طرفدار زیاد داره، اما 1-0 باخت برابر وولورهمپتون یا همون وولفز. منچستر یونایتد، من بازیشو داشتم نگاه می‌کردم، بازی شروع شد 1-0، دوباره چند دقیقه 2-0، بعد کی حریفش، بعد کجا بازی، تو اولترافورد 2-0 ناتینگهام فارست جلو افتاد، 2-2 شدن، یه اخراجی داد داداشمون، 3-2 باختن. یونایتد یه بازگشت فوق‌العاده داشت و 3-1 بازی رو برد. برایتون هم برابر وستهم 3-1 باخت تو خونه خودش. در سری آ ایتالیا فروزینونه برابر آتالانتا 2-1 پیروز شد. مونزا 2-0 امپولی رو برد. الاسپرونا و رومو که گفتم یکی، چند دقیقه 11 بازیه.
مونزا کجا رو برد محمد رضا؟
امپولی. نه امپولی،
امپولی
که دیگه هست. آره
امپولی،
مونزا یه ذره جدید تر.
مونزا شد. آره مونزا هم قشنگه. مونزا خب
هیسی مونزا داشت. بعد میلان و تورینو هم که دقیقه 13 شون 0-0 بازی داری میبینی شما
دقیقاً در تصویر پشت سرتون.
باریکلا. بعد لیگای اسپانیا کادیز آلمریا 1-1 آخرای بازیه. گرانادا و مایورکا 2-1 هم به سود گرانادا دقیقه 68. یه بازی دیگه هم اینجا برگزار میشه توی لیگا اسپانیا، سویا خیرونا که ساعت 23 هست. و البته توی بوندسلیگا هم، حالا من حساس ترین بگم یه سری جمعش کنم، بایر مونیخ 3-0 گلادباخ رو شکست داد. یونیون برلین 10 نفرم چاره دارمشتات رو از پیش رو برداشت. دورتموند و بخوم هم که یکی بازیشون
این دومی چی بود نام رضا؟
دارمشتات.
چی؟
دارمشتات.
دارمشتات. دارمشتات.
ببین دارمشتات بگین.
دارمشتات. دارمشتات. من دارم پیدا کردم.
این
آره دیگه اینا.
منزو و
نه مونزا بود.
مونزا و دارمشتات بود. خیلی خوبه. منزو دارمشتات.
مونزا.
مونزا.
بیست و دو سی دقیقه و شما شنونده پیشخانه ورزشی رادیو اکتیو بودید.
مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش. مگه میشه تو باشی